اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه 23 شهریور ماه سال 1399 هجری شمسی مطابق با 24 محرم الحرام سال 1442 هجری قمری مطابق با 13 سپتامبر 2020 میلادی بر اساس نیاز ضروری جوامع بشری در آخر زمان که بحث عدوا هست، بیماری های مصری عفونی، بحث کرونا یا کووید 19 رو در 3 جلسه انجام دادیم، بحث وبا رو در 1 جلسه انجام دادیم، بحث طاعون رو در 1 جلسه انجام دادیم. حالا یه بخش دیگه ای از بیماری های عفونی و یا وراثتی و ژنتیکی رو که سوالات مردمیه پاسخ میدیم. یکی از سوالات مردمی اینه: مننژیت مغزی انواع سل داره، از جمله سل مغزی، همچنین عفونت شدید مغزی داره، چیکار کنیم این درمانشه؟ یادداشت بفرمایید. برای پیشگیری هم خوبه ها. حالا ما فعلا تو بحث درمانیم که سوال کرده. سه حبه سیر، سه حبه سیر بزرگ یا متوسط به همراه نهار شامش با غذا بجود و بخورد. یک مشت سبزی شنبلیله با نهار، یک مشت با شام، ما رمزونه با افطار با سحر، بجود و بخورد. هر 8 ساعت بخور پیاز، پیاز خام رو پوستاشو جدا کردی تمیز، سر و تهش هم گرفتی، حالا اینو میندازی تو آب جوش، این آب میجوشه تو این اتاق، از بخور پیاز تنفس کن. خیلی مهمه ها، مخصوصا برای این افراد. تموم شد مؤمنان. پس برای ضد مننژیت مغزی و عفونت شدید مغزی و ضد انواع سل سه کلمه گفتیم: سه حبه سیر هر روز، بخور پیاز، یک مشتم شنبلیله، هم با نهار هم با شام بخور. تو بحثای کرونا هم یادتونه، تو بحثای وبا هم یادتونه، این سیر و پیاز تصادف فرمودید. فواید دیگه هم داره، مثلا قندت هم میاره پایین، فشاخونت هم میاره پایین، قند خون ناشتات A1C هم میاره پایین. من دیگه در حدی که سوال پرسیده بود جواب دادم. این بنده خدا دیروز سوال کرده که آقا این آزمایشات رفتم و دکتر محترم فرموده شما سندروم مایکل، سندروم مایکل ولز، سندروم مایکل ولز داریم. اول این بیماری رو توضیح بده. چجور توضیح بده؟ یادداشت بفهمه. این سندروم مایکل ولز که شما سوال پرسیدین، این یک بیماری وراثتیه، در واقع سندروم التهابیه. حالا سندروم التهابیش هم در پوست انسان بروز میکنه و هم در مفاصل انسان، یعنی هم کهیرهای مختلف در جاهای مختلف بدن میزنه رو پوست و هم دردهای مفصلی گوناگون در مفاصل متعدد بدن رخ میده. یکیش درد زانو، یکیش درد مچ پاس، یکیش درد شونه است، یکیش درد مچ دسته. دندبند مفصلاش رو میکنه کم کم درد گرفتن، گاهی از شدت درد خوابت نمیبره. خب پس یه علامتش چی بود؟ این بیمار سه تا علامت داره. یکی کهیرهای برگشت کننده داره، یعنی این کهیر که خوب میشه یه جا دیگه میزنه، داره یه مدت دیگه همینجا کهیر میزنه، کهیرهای برگشت کننده. دوم این بیمار تبهای دوره‌ای داره، تبهای دوره‌ای داره. سوم دارای درد مفاصله، آرتریت، التهاب مفاصل داره. در پزشکی جدید جواب سوالش اینجا هم نوشتم، در پزشکی جدید وقتی میخوان سندروم مایکل ویلز رو کنترل کنن و شبه درمان کنن، دو تا کار انجام میدن. یکی مؤمنا داروهای درمان جزام میدن و دوم کورتون میدن. اول داروی درمان جزام در پزشکی جدید میدن برای این سندروم مایکل ویلز، مثل دارو شیمیایی دابسون، دابسون، سون به نیست بابش نخون، مثل دارو شیمیایی دابسون اینه میدن و میگه یه مدت بخور، اگر خوب نشدی بیا که برات کورتون تجویز کنم. حالا داروهای کورتون میده که التهابات مفاصلیش و همچنین کهیرهای پوستیش خوب بشه، ولی خود کورتون ها 17 بیماری میاره. خب پس جواب این بنده خدا رو از حیث پزشکی جدید دادم، داروی ضد جزام به نام دابسون، سپس اگر خوب نشدی داروی کورتون شیمیایی بیا تحویل بگیم. این خلاصه فرمایشات دکترای محترم در پزشکی جدید. بسم الله، میخوام ببرمتون توی پزشکی گیاهی. چه طب سنتی باشه مؤمنا که فعلا اینجاها رو به این سبک تصور نمی کنن، چه تخصصی فارماکولوژی گیاه شناسی باشه مؤمنا، بعد از ریخ شناسی و مورفولوژی، بعد از مهندسی کشاورزی، حالا شخص اومده دارو شناس گیاهیه، دارو شناس گیاهیه، PhD دارویی داره که العلاج بالاعشاب، درمان با گیاهان دارویی. یعنی که حرفمو تصور کنید و ارزش کشور جمهوری اسلامی ایران را بهتر بفهمید، یه یادگاری بگم. چرا اینقدر غرب و شرق میخواد چنگ بزنه به کشورتون؟ به خاطر اینکه کشورتون دارای گنج‌های مختلفه، گنج‌های مختلف. این حسود عنود قالطاق ظالم جائر که حالت استکباری داره، عمدن عنادن میخواد چنگ بزنه گنجا رو ازتون بگیره. شما هر معدنی تصور کنی تو ایران هست، از معادن نایاب بگیر تا معادن پریاب، جواهرات، انواع سنگ های جواهر هست، از الماس بگیر، عقیق بگیر، یاقوت بگیر، فیروزه بگیر، زمرد بگیر، بحث طلای زرد، طلای سفید، اورانیوم، رادیوم، نفت، گاز، آقا یکی دوتا نیست، خاک نسوز، آب، سنگ، آقا یکی دوتا نیست، چی بگم شما، چوب، درخت، جنگل، مرتع. حالا بیا تو بحثای مثلا جغرافیای طبیعی. جغرافیای طبیعی ایران بسیار درخشانه. یعنی چی؟ یعنی در کل کره زمین تو بحث جغرافیای طبیعی کلن 13 اقلیم، 13 اقلیم شناسایی شد. یک گوشه کاغذ بنویس، کل جهان 13 اقلیم شناسایی شده. میدونید 11 اقلیمش تو ایرانه؟ اصلا ایران نظیر نداره. از 13 اقلیم تو بحث‌های تخصصی اقلیم شناسی که در جهان شناسایی شده 11 تاش در ایرانه. بعد ایران 4 فصل ساله، یعنی یه برش بهاره، یه برش زمستونه، یه برش پاییزه، یه برش تابستونه. 4 فصل ساله تو بحث جغرافیای طبیعی، یعنی 4 فصل سال شما برداشت میوه داری، صنعت چوب داری، بحث طیور، بحث دام، بحث مراتع، بحث جنگل ها، یکی دوتا نیم. حرف سر حسن استفاده است، نه تخریب منابع طبیعی. حالا اینجا از 8000 گیاهی که 8000 گیاهی که در ایران شناسایی شده، 3000 گیاه داروییه. لذا شما اصلا جدای غرب و شرق نیستی، آقای علم داشته باش به گنجهای ایران و بهره‌وریت صحیح باشه، هوشمندانه باشه، هدفمند باشه، تخصصی باشه. این گنجات رو نفله نکنی، ضایع نکنی، از بین نبری. خب حالا بیا مباحثه خودم. این همه توضیح دادم و بسم الله میخوام شروع کنم. حالا تو روایات اهل بیت بحث فواکه، بحث اشجار، بحث ریاحین، گلها، همچنین ادامه بحث خضرویات، انواع سبزیجات. بعد حالا مسائل مستحدثه چجور در فقه دارین؟ آقا بنده میخوام برم در بی وزنی نماز بخونم، چجور وضو بگیرم؟ چجور تیمم کنم؟ چجور رو بره قبله وایسم؟ آقا اسکای فضایی شیعه زنین 700 کیلومتری زمین، من چجوری نماز بخونم؟ رو به قبله چجور وایسم؟ دیدی چه مسائل مستحدثه رد فروع بر اصول میکنی؟ حالا مسائل مستحدثه کسی سوال کرد چجوری بلد باشی که رد فروع بر اصول کنی؟ یعنی همین اصولی که معصومین فرمودن بخشش هم تو قرآن آمده، بحث فواکه، بحث خضرویات، بحث اشجار، بحث ریاحین، قلات، دانه دراش، دانه ریز، چجوری بتونی این سوال رو جواب بدی؟ رد فرو بر اصول و از همین هایی که موجوده در طبیعت، با طبیعت افراد طبیعی و افراد بیمار را پیشگیری از بیماری ها و درمان بیماری هاش کنی. حالا میخوام جواب سوال بده. این آقایی که سندروم مایکل ویلز داره تو پزشکی جدید چی کار میکنه؟ اول داروهای ضد جذام میده، بعد میگه اگه خوب نشدی بیا داروهای ضد التهابی بهت بدم، کورتون بدم. خب بسم الله، ما میاییم از طبیعت استفاده میکنیم به نفع افراد بشر، یادش بفهمه. هم دارم جواب سوال ای آقا رو میدم، هم در ضمنش درمان بیماری عفونی واگیر جذام دارم، اونم جواب میدم. تصاحب فهمیدیم؟ یاد داشت بفهمه. مصرف داروهای گیاهی ضد جذام و چند تا نقطه بذار. این سوال بالایش سندروم مایکل ویلز. الف، دانه گیاه بسله هندی، ب سین لام ه چسبون، دانه گیاه بسله هندیه، اسم تجاریش هم تو جان همین. به این دانه گیاه لوبیای سودانی هم میگن، کشور سودانه تو آفریقا، بهش لوبیای سودانی هم میگن، همچنین بهش ارهری، الف ر ه دو چشم ر یه آخر، ارهری، همچنین بهش کاجان، کاف الف جه الف نون آخر، کاجان هم میگن. پس داروی اول چی شد؟ دانه گیاه بسله هندیه در درمان جذام، و برگ گیاه بسله هندیه برای التیام دادن زخمهای پوست. داروی دوم گیاهی تیمر تدنخته یه میمره، اسم تجاری جهانیش مساویس با حرا اسم عربیش، شوره اسم ایرانیشه، اصرار تو بعضی از کتاب های طب سنتی هم هست. حالا این گیاه چیه؟ هم ضد جزامه هم ضد گال. بیماری گال، گال به زبان فرانسوی، به زبان ایرانی گری، به زبان عربی تو روایاتش یه جرب، جیمره به آخر جرب. خب یه بیماری واگیره مصریه. دیدی مؤمنا هم دارن بحث جزام رو درمان میکنن، بیماری مصریه کفرار که من الاسد، هم بحث چی؟ بیماری گری جرب رو دارن میگن، هم در ضمنش دارن پاسخ به سوال این بنده خدایی میدم که سندروم مایکل بلز داره که یه بیماری التهابی هست، هم پوستش متعد میشه هم مفصلاش، و یک نوع بیماری وراثتیه، وراثت غیر از ژنتیک ها. خب این نوع بیماری وراثتیش هم چی؟ خوب کنین صفا کردیم مومن ها. تازه این جوجه شیخه، بچه شیخه، میگم شیخ نهیدیم پس علاکی حوزه و دانشگاه اشکال به حوزه ها نگیریم سوال کنیم چیزی که بلد نیستیم، ناراحت نشیم. حالا مؤمنا داروی سوم کهور، کاف ه دو چشم واو ر کهور، بعضیا به عربی میگن غاف با غین، با غین غاف غین الف آخر. حالا این کهور که همون غافه، در درمان جزام، درمان آسم و درمان برونشیت، یعنی هم تنگی نفست خوب میشه، هم التهاب حبابچه های هوایی ریت هم خوب میشه، التهاب پوست که بمونه، التهاب مفاصل که درد گرفته که بمونه، التهاب حبابچه های هوایی ریت یعنی برونشیت حاد و برونشیت مزمنت هم خوب میشه. کیف کردی؟ در ضمن پاسخ به این سوال سندروم ولزم دادم، مایکل ولز. بفهم
این ستا شما نفرمون طریقه مصرف.
آره عمدن نمیگم. من چرا؟ چون این نگفته من بیماری های دیگه دارم یا نه. این کاغذش دیروز میگه که اومد؟ این دیروز اول مغرب اومد. گفتم چه عجله، وایسا با من نماز بخون، بعد نماز جواد میده. نماز خون، هندونش هم خورد، من دابا خیلی نوشتم. عکس گرفت رفتیم. چون بیماری های دیگه شو نگفته بود، فقط اومد گزارش کار اون بیماره کرد که دکترهای محترم اینجوری فرمودن که ایشون بیماری وراثتی سندروم مایکل ویلز داره. تصاف چون بیماری دیگه نگفته، من اینجا دوز دارو نمیگم، عمدن نمیگم، کتاب های تخصصی هست عمدن نمیگم، چون اینا زیاد و کم میشه، سنا فرق میکنه، جنسیت ها فرق میکنه، بیماری های زمینه ای داره یا نه، بیماری های متابولیکی داره یا نه، دیگه سخت میشه، مومنان خسته میشه، قبول کنه این چیزی. این هم سه تا دارو. داروی چهارم، در واقع دارم جزام هم درمان میکنم، یادتون باشه جواب سوال اینم دارم میدم. داروی چهارم، حاج آقا من که سندروم مایکل ویلز دارم، هم التهاب مفاصل، درد مفاصل دارم، هم پوستم هم چی؟ کهیر میزنه، هی کهیران متغیر جاهاش عوض میشه و اون سر جاهاش هم اگر خوب شد دوباره برگشت بزیره. علاوه بر این که بعضی جاهای پوستم هم زخم شده. خوب تو ذهنتون؟ خب حالا چی کار کنی؟ هم زخمای احتمالی سندروم مایکل ویلز رو درمان کنی، هم اگر شخص بیماری جزام دارد و زخم جزامی را درمان کنی، چون ترشحات زخم جزامی بسیار خطرناکه. گفتم فراره که من الاسد، باید قرنطینه کامل باشه و درمان باشه، زخم جزامی هم درمان کنی. یادداشت بفرمایید، روغن یسار با سین بنویس. روغن یسار در درمان زخم جزام. مال بیماری این بنده خدا هم گفتم. حالا این بنده خدا چه چیزایی باید پرهیز کنه که سندروم مایکل ولز داره؟ این چیزایی که برایش ضرر داره باید ترک کنه. و حرف امام صادق گوش بده. الحمیت و رأس و کل دوا. پرهیز صحیح سلامت هر دارو و درمانیه. تا علاج پاسخ مثبت بده. تشخیص درست بیماری دادی، داروی مناسبم دادی. اگر بخوای درمان شه باید چیزایی که واسش ضرر داره ترک کنه. پس الحمیتو رأس و کل دوا، پرهیز صحیح. بعدش چی؟ الوقایتو، پیشگیری صحیح. بعدش چی؟ العلاجو، تشخیص به موقع و درمان صحیح به موقع. میخوای این جواب بده؟ پس او چیزایی که واسش بده باید ترک کنه. توجه. گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی نخور. چرا؟ چون ساپونین داره. اکثر اینا گوجه ها نارسه یا نیمه نارسه. حتی فرض کن رسیده، این قسمت های گوجه که زرد ها سم ساپونین درش بالاست. مردم میمین اینا رو بکنن، من با چشمان دیدم چهار قدر من میخوره، گاهی کال و نیمه کالم دیدم میخورن، تو سالاداشون دیدم، مؤمنان ساندویچ میخورن دیدم، با چشمام دیدم مردم میخورن، فردا میاد بدنش میخورنه. بخاطر که سم خوردی عمو، میگه آجا نمیم چرا بدنم میخوره، نکنه کبدم چربه. کبد چرب نیست، سم ساپونین خوردی. تو بعضی گیاه ها هست. حالا من این گوجه رو گفتم. حالا برای این بنده خدا که شرایطش خاصه نباید بخوره. گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی، سرخ کردنی، تف دادنی، بودادنی، تعدیق، شکلات، کاکائو، نسکافه، فلفل، سس فلفل، سس خردل، کیک خامه‌ای، رولت، نارنجکی، خامه، سرشیر، سوسیس، کالباس، همبرگر. پس اینا برای همه ضرر داره، برای این افراد بدتره. کسایی که اگزما دارن، کسایی که پسوریازیس دارن، کسایی که زخم آتوپیک دارن، زخمای بد محل پوستی دارن، کسایی که درماتیت دارن، درماتیت حساسیتی، درماتیت تماسی، درماتیت آلرژیک، درماتیت کهنه، اینا براشون سمه. اینم یکم تخصصی پوست و موستون گفت، براشون سمه. تو هم که الان این بیماری چیه؟ وراثتیه، سندروم التهابیه. درست مومن خود سال کرد. اینم تمام. یه سال
رژیم غذایی
هر چی دیگه بخوره
باید
لازم نی چون از اون خوشمزه‌ترش چیزایی هست. حالا اگه کسی خواست بخوره گوجه فرنگیه، این بیمار نه ها، مردم سالم، اگر خواست بخوره یک دونه 24 ساعت متوسط، حتی اگر مرد باشه و تورم پروستات داشته باشه، یک دونه گوجه فرنگی رسیده زراعی رنگش مات باشه. اما این که گوجه فرنگی رنگش براق باشه، این دو تا سم داره. دیدیم مات شده گوجه فرنگی ریز براق که گلخونه، یه دو تا سم داره. متخصص سموم میگن ها، من اینا رو تو کاغذام نوشتم. رنگش باید مات باشه و زراعی باشه، رسیده باشه. بعد که شستش باید او زرداش هم بکنه. از جایی بوته میکنی بعد چهار قاش میکنی یه تیکه بالا زرده، او زرده رو باید بکنی بندازین کنار. فقط اون قرمز رنگ مات رو بخوریم. دوباره شرط داره، به شرطی که سنگهای کلیه سیلیکاتی نداشته باشه که سیاه رنگ روش نقطه های سفیده، و به شرطی که بیماری های پوستی نداشته باشه. دیدی مؤمنا؟ ولی خدا لعنت کنه انگلستان موزیم 70 سال تو بین عرب و عجم فرنگسازی غلط کرده. اگه یک کنار میخورم مریض و غیر مریض، برم یک ربای هفلشتی درست میکنن مؤمنا که اکثرش کاله یا نیمه نارسه، رب گوجه درست میکنن. بعد مؤمنا طعم دهنده و رنگ دهنده و مثلا این چیزای شیمیایی هم میزنن، فاطمه از سلاوات، یعنی دیگه لازم نیست کسی فاتحه بخونه، خودش بسه خودش فاتحه بخونه. چرا؟ چون عمرش کوتاه میکنه. حالا سوال دیگه، یه بنده خدایی
از چین هم میرن آجا؟
بله بله، خیلی افتضاحه، چوب دستانی از آلمان غربی، سنگ پای قزوین از چین، خود قزوین خواهی سنگ پا داره، سنگ پا نباید چین بیاد، اونا سنگ پای تقلبی. بعد اونجا کمونیست، اهل نماز نیست، اهل ذکر نیست، جانماز و تسبیح، کمونیست ماور. یا ژاپنی که بودایی پرسته، بت پرسته، اون که اهل حجاب با چادر از ژاپن برده بیاد، خیلی زشت. مامونه حالا یه کارخونه را افتاده بعد از 40 سال که چادر روس ایرانیا بزنه، ببینیم چی کار کنه. اگر دولت لیبرال سکولار بذاره قیچی کنین سایت جهاد، باز ناراحت نشن سایتتون رو قطع کن، چون اینا انتقاد پذیر نیستن. حالا مؤمنان پاسخ به صلاحات مردمی پزشکی، حاجی اومده سوال کرده، میگه لسه هم عفونت کرده و درد لسه حاجی هم میاد تا به چشمام رسیده، یا از این طرف به گوشام زده، خیلی خطری، حتما باید پیش یه فوق تخصص لسه بری. ابتدا هم پیش یه متخصص دندان برو معاینه دندونات کنه، ببینه کرم خورده هست یا نه، آسیب ریشه ای داری یا نه، آیا عصب ریشه ملتهبه یا نه، مربوط به لسه هست و تورم لسه شدیده، افتادگی لسه داری، خون روش لسه داری، عفونت لسه داری، نوع عفونت چیه، آیا عفونت لسه به فکات زده، چون گاهی عفونت لسه به قدری شدیده از روی صورت زخم میشه، طرف خیال میکنه جوشای چرکی کورکه، و حالی که این متخصص لسه که معاینه میکنه میگه بابا کجای کاری تو، این عفونت لسه زده به فکات، فکت عفونی شده. وقتی که هیچ جراحی ها مشکل تر میشه. حالا من سوال یکم از خارج توضیح دادم مؤمنا، حالا میخوام جواب این بنده خدا رو بدم. اول پزشکی جدید میگم، بعد پزشکی خودمونی. خب یادداشت بفرمایید، درمان عفونت لثه ها بر اساس پزشکی جدید که عفونت به گوش و سر زده، گوش درد و سر دردم گرفته، در پزشکی جدید متخصص دندان پزشکی یا فوق تخصص لثه به مدت 7 روز، به مدت 7 روز این دو دارو رو تجویز میکنه. در بار اول میگه از آموکسیسیلین 500 میلی گرمی، یعنی کپسول آموکسیسیلین 500 گرمی استفاده کن در 24 ساعت دو عدد، و همچنین از قرص مترونیدازول، زول بنویس واوش نخ، حرف استثنایی حروف وادی، مترو بنویس، مترونیدازول واوش نخ، مترونیدازول، از این قرصم 250 میلی گرمی 4 عدد در 24 ساعت مصرف، یعنی از این قرص هر 6 ساعت، از کپسول آموکسیسیلین هر 12 ساعت. درست آقا؟ 7 روز اول اینجوری مصرف میکن تو درمان عفونت لثه، ولی از بار دوم به بعد، یعنی از 7 روز به بعد،
شماره 2 12 ساعتی بود، شماره 2
نه شماره 1 که کپسول آموکسیسیلین بود، کپسولش هم 500 میلی گرمی، هر 12 ساعت 1 عدد. اما این دومی که مترونیدازول بود وقت این قرص 250 میلی گرمی اولی کپسول، دومی قرص، این دومی نصف اولیه 250 میلی گرمی، هر 6 ساعت یکی، این تا 7 روز، 7 روز تموم شد. حالا دوز دوم مصرف دارو، از بار دوم به بعد یعنی از روز هشتم به بعد، هر 8 ساعت یک عدد کپسول آموکسیسیلین 500 میلی گرمی میخورید. هر 8 ساعت یک عدد آموکسیسیلین 500 میلی گرمی میخورید. بعد یک فاصله که افتاد، ربع ساعت نیم ساعت که فاصله شد، دو عدد قرص مترونیدازول میخورید. درست شد آقا؟ توجه، این دو دارو در پزشکی جدید ها، این دو دارو مبحث دندان پزشکی بخش عفونت لثه ها، توجه، این دو دارو فقط 7 روز مصرف شود، چون آنتیبیوتیک هاست، از عوارض آنتیبیوتیک ها نارسایی های کلیه و نارسایی های کبدی، باز اونات آسیب نبینه. مصرف این دو دارو فقط 7 روز است. تذکر، تبصره بگم، تذکر، آموکسیسیلین که میدیم این ضد باکتریه، یادتونه تو بحثای فوق تخصصی سلولی مولکولی جاوید، آدلبرگ، دکتر محبی، دکتر همتی توضیح دادیم، یک کتاب چقالی بادم، دکتر اطهری، بعد گفتیم اسم جنس میکروبه، میکروب شناسی، بعد آمیب شناسی، باسیل شناسی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی. پس یادتون باشه این آموکسیسیلین که میدین یا بیماری های دیگه، آموکسیکلاو، این چیزا، سیفالکسین، سیفکسین، این همه ضد باکتریه، یعنی ضد باکتریایی مضره. درست شد آقا؟ خب پس تذکر، آموکسیسیلین ضد باکتریه، مترونیدازول که بهش دادیم هم ضد باکتریه هم ضد آمیبه، هم ضد باکتریه هم ضد آمیب. تبصرتون روشن ضمیری چیه؟ اثر بخشی مثبت این دو دارو در طی 7 روز به عیان آشکار میشه، و او چیه؟ کاهش عفونت‌های لثه و فکه. خب معنی شد آقا؟ این یه مختصر از پزشکی جدید گفت. اگر بیمار اورژانسی باشه بازم باید طبق همین پزشکی جدید بری جلو. اگر به حد اورژانس نرسیده مؤمنا که فوریت‌های پزشکیه، شما هر شب برای مریض مسواک زدن با محلول آب سرکه 1/5 سرکه طبیعی سیب، 4/5 گلاب طبیعی سبک، با این مخلوط محلول با این مسواک بزن، تمام. هر 8 ساعتم تو کل روز با این مخلوط محلول تو دهن بگردونه بریز بیرون. تورم لثه، افتادگی لثه، خون روش لثه، عفونت لثه، دردهای التهابی دندان، تورم لوزه سوم، تورم لوزه‌های جانبی، عفونت لوزه‌های جانبی، خلط چسبنده، خلط اضافی و نزله، ترشحات پشت حلق و سرفه های خلطی خوب میشه. در زم پاسخ به سوال این بنده خدا دادیم.
و یه بار دیگه همین آخر بسند
بله عمو جان
یه بار دیگه بسند
آخ تبصره
بله.
اثر بخشیه، اثر بخشیه این دو داروی شیمیایی در طی 7 روز آشکار میشود به گونه ای که عفونت‌های لثه و فک کاهش پیدا می‌کنه. یعنی بعد 7 روز دوباره برید پیش دکتر معاینه کنه، میگه عفونت ها کاهش پیدا کرد. ولی چون که آنتی بیوتیک ها هست، اخ از عوارض بدش چیه؟ نارسایی کلیه، نارسایی کبد. پس ما این مسواک رو میذاریم، اون شستشوی جهان رو هم با سرکه طبیعی و گلاب طبیعی که مخلوط باشه حتما، خیلی مهمه، هیچ نوع آسیبی نداره، هیچ نوع آسیب. حتی جرم دندان، پلاک دندانت هم برمیداره بدون اینکه آسیب به مینای دندان و آج دندانت برسه. و حال اینکه پزشکی جدید در جرمگیری باعث تخریب مینای دندان میشه. ناراحت نشین، یه چیزی گفت. و این هم جواب سوال این بنده ها خدا. این بنده خدا سوال کرده از دختر خانومش و خیلی کوچیکه، 2 ماه سن داره، 2 ماه سن داره، از ابتدای تولد 1 توده به اندازه 1 گردو روی پیشونی سمت راستش هست. پیش تعدادی از متخصصین جراحی مغز و اعصاب رفته، با سی تی اسکن، MRI همگی گفتن این توده باید به توسط جراحی برداشته بشه. در سایر موارد دیگه بچهش نظرات این دکترها مختلف بوده. برخی گفتن این توده ارتباطی با مغز نداره، برخی دیگه گفتن که ارتباط محدودی با مغز بچه وجود داره. دارن پزشکی جدید رو به خودشون جواب میدن، با این همه پیشرفت ها سی تی اسکن و MRI اینا و همه شما بزرگواران متخصصین ببین نظراتتون فرق میکنه. تو گود فرضی و نظریم، ناراحت نشینا، تو گود فرضی و نظریم. تو حوزه‌های علمیه هم همین مشکل ها، تو گود فرضی و نظریم. از من ناراحت نشین، شما رو دوست دارم. رضا یکی از علل اختلاف فتاوی همینه، میگی مبنام اینه، نظرم اینه، اون دانشگاهی هم میگه تزم اینه، پایان نامم اینه. این را اشتباهه، چه حوزه چه دانشگاه. نه، باید جویای حق باشین و علم و یقین کسب کنین. حالا همه مسیرها یکی، هیچ اختلافی هم نیست. هر جان بلد نیستی از صاحبت سوال کن. چرا تو گل بمونین و بگی خدا نجات بده، مولا صاحب زمان نجات بده؟ قبل از این که مبتلا به غفلت و جهل بشی از صاحبت سوال کن، نه اینکه جاهلانه و غافلانه عمل کنی و فرضی ها همجور بپرونی. از من ناراحت نشی، میخوام فکر کنه. مثل که تو آینه خودت نگاه میکنی، خب عیب و نقصات رو برطرف میکنی. این عیب و نقص بالفعله تو حوزه و دانشگاه، این عیب و نقص بالفعل رو برداری به نفع خودتون مؤمنا. خب من بیشتر نمیتونم توضیح بدم، در مقام تقیم. بعضیایی که مرحوم شدن به تازگی 40 فتوا برخلاف شهرت فتوایی دارن. میدونی چقدر باید دلیلت قوی باشه که بتونی فتوا برخلاف شهرت فتوایی بدی؟ حساب کتاب سخته، من که نمیتونم. یا او بزرگوارای دیگه که نمیخوام اسم شریفشون رو ببرم، تو بحثای کتب فقهی قدیم اینا، حالا نمیخوام اسم ببرم. 400 تا مؤمنا قیاس تشبیه منطقی هست که قیاس ابو حنیفهیه. ما که شیعه اثناعشریم، ما که تمثیل نداریم، استحسان نداریم، تشبیه منطقی نداریم. تو بحث فتوا، خب چرا فتوا به غیر علم بدی؟ سکوت کن. سکوت هم خوب چیزیه، جایی که علم و یقین نداری سکوت کن. لازم نیست که حرف بزنی که ذمه خودتو مشغول کنی به پاسخگویی. حالا گیرم که تو دنیا کسی ازت سوال نکنه و تو هم تو این قانون پزشکی بذاری 25% خطای پزشکی نان چی چی و چی چی و چی چی قیامت که مگه اینکه بگی خدا قیامت قبول ندارم. دولتم لیبرال سکولاره، خودم هم دکتره لیبرال سکولارم. او که یه چیز دیگه ارتماس دعا سلام به جهنمی ها برسون باید شبه علا لعنت الله علی القوم الظالمین به سلام نیست، به بهشتی ها سلامه، فدخلوها به سلام آمنین. رسول الله من اینجا یه موعظه کردم، دلم هم برای خودتون سوخت، هم برای متخصص ها سوخت، هم برای خودم سوخت. این عمر شریف رو به مشتی فرضیات و نظریات تلف کردیم، ضایع کردیم. حالا ببین مؤمنان این ناله پدر مادر در رابطه با بچه دو ماهش، بعد ببین این نظریات مختلف متخصصان مغز و اعصاب. برخی گفتن این توده ارتباطی با مغز نداره، برخی دیگه گفتن ارتباط محدودی وجود داره، برخی دیگه گفتن برای عمل جراحی تا حدود 1 سال میبایه صبر کنیم، برخی دیگر گفتن هر چه زودتر باید این توده برداشته شد، برخی گفتن که این توده ریشه در مغز دارد، ولی برخی دیگر گفتن که استخوان جمجمه به طور کامل شکل گرفته و ریشه در مغز ندارد. خب بابا سی تی اسکن میگیری اعضای سفت خوب نشون میده، مثل استخوان، مثل مفصل. تو که سی تی اسکن گرفتی چجور نمیفهمی؟ شما که ام ار آی گرفتین نسوج نرم رو خوب نشون میده، مثل مغز، مخچه، مثلا نخاع، تنابای عصبی، گرای عصبی. دیدی مومن ها 6-7 نظر خوندن؟ یعنی تو سی تی اسکن یا ام ار آی هم بلد نیستی بخونی؟ به ما چه حالا دیگه فضولی ما گفت دیگه، حراست داغویی هست، حراست چیچی هست، رسیدگی کن. حالا بیا اینجا، حالا این پدر مادر می فهمید، حالا طبق بررسی مدارک پزشکی پیوست، حالا اومده این جوجه حضر رو سوال. 1. حضرت عالی کدام یک از دیدگاه های فوق را منطقی تر می دانید؟ حالا در مقام تقیه ببین این سوال چجور جواب دادم. نوشتم هماتوم یا گره خونی، یا بحثای همانجیوم دریاچه خونی، یا هتروژن بافت غیر یک دست، شاید این چیزا باشه. دیدی سوالش چیزی جواب دادن؟ اون بندگان خدا رو نکوبینا، خودیه، گناه داره. سوال دوم، با توجه به شناخت چنین چنان که شما از این پزشکان مؤمن و متعهد دارید، کدام پزشک را برای ادامه درمان و جراحی پیشنهاد میکنید؟ گفتم چیزی که علم نداری سکوت کن، اصلا جواب سوالش ندادم. سوال سوم، ناراحت نشید چون تا حرف بزنید بگم فضولی ما گفت، دخالت پزشکی نکن، برای اینکه بعضی همچی وراجی هایی نکنن برای جا باید سکوت کنیم، مقام تقیستی. بعد این قسمتی که مال هتروژن بود، بافت غیر یک دست، درست شده؟ اینجا نوشتم پودر هل سبز و مالیدن روغن هل سبز در درمان هتروژن یعنی بافت غیر یک دست، همچنین دم کرده گل همیشه بهار، یه قاشق چای خوری از این دم کرده ها، از آبش به یه بچه میدی به صورت قطره چکانی بسه، چون دو ماهش بود، بیشتر لازم نیست، تو 24 ساعت کافی. و بعد اون محل رو با این جوشونده گل همیشه بهار، یا قطره گل همیشه بهار، یا آثاره گل همیشه بهار، یا اسانس گل همیشه بهار، این محل رو چیکار میکنی؟ مؤمنو ضد عفونی میکنه. این ظاهرش ضد عفونیه، واقعش زخمای سرطانی به دو نوع رو هم درمان میکنه. و کم کم شما میبینی که این چیزا کم کم کوچیک میشه. سوال سوم که پرسیده، اگر توصیه خاص دیگری مد نظر حضرت عالی هست بفرمایید. حالا اینجا برای اینکه خونریزی‌های داخلی قسمت همانجیوم یعنی دریاچه های خونی پیش نیاد و همچنین خونریزی داخلی نکنه هیچ جای بدنش، اینجا نوشتم پودر مغز شاولود. چجور حلیل بادوم میگیری؟ بعد این عصاره حلیل بادوم به بچه میدی، مثلا نصف قاشق چای خوری، نوک قاشق چای خوری، درست شد آقا؟ حالا این پودر شاولود حلیلشو بگیر با آبجوش ولرم هم، بعد از اون آبش مؤمنم نصف قاشق چای خوری، یه قاشق چای خوری میدی، هم عضلات بچه تقویت میشه هم خونریزی های داخلی قطع میشه. ماها نه، همجوری مغز شاولوت میخوریم، سبزی خورپه میخوریم، تخم خورپه با غذا میجویم میخوریم، اما بچه زیر 6 ماهه را به صورت حلیله میدیم که با آبجوش درست میکنیم، این حلیله بادوم. یادتون اومد؟ آفرین. اینم درمان هماتوم یا گره خونی یا دریاچه خونی هم تو بحث همانجیوم. اسامی پزشکان محترمی که تا کنون رفتیم به شرح زیل است، من دیگه نمیخونم دیگه، چون که بله این همه شریف هم مورد احترامه، ولی ما نمیخونیم. بحث نقد علمی بود، کسی برداشت توهین نکنه، بحث علمی بود دیگه، من نقادی علمی، بذار من دیگه اسم شریف اینا رو نمیخونم. حالا اینجا یه توجه و یه تذکر برای این بنده خدا نوشتم. توجه، زماد پودر هل سبز حتی ضد دمل یا آبسه هم هست و همچنین ضد توده های، نگفت توده داره، و همچنین ضد توده های دارای مواد زائد است. دارم تخصصی فارماکولوژی گیاهی میگم، از دکتر سید عباس زجادی، از سید به سید سلام. یعنی چی آقا؟ یعنی شما آقا سید بودی سوال کردی، بابا جان این دختر، حالا از سید به سید سلام، حالا این سیدم واسطه خیر دوتا سید شد. دکتر سید عباس زجاجی استاد فارماکولوژی در جزوه مونوگراف گیاهان دارویی، بعد قسمت هل سبز بیاد به ترتیب حروف ابجده تا میرسی به هل سبز، بعد اونجا این متخصص فارماکولوژی چی فرموده؟ میگه زماد پودر هل سبز ضد دمل یعنی آبسه و ضد توده های حامل مواد زائد است. یه تخصصی گفتم با من. حالا تذکرم یادداشت بفرمایید.
زمادش با آب؟
بله؟
با آب.
نه نه، با سرکه. سرکه طبیعی. آفرین. در آرد جو، آرد باقلا، آرد گندم مخلوط با سرکه در درمان ورم‌های سرطانی و درمان واریکوسل، استغفر الله رب العالمین، و در درمان هیدروسل، تجمع مایع اضافه بافتی هم مربوط به پایین تنیز هیدروسل، و همچنین ورم های سرطانی حتی در ادیوس ها که عربا میگن، یعنی در سینه های بعضی خانوم ها که ورم سرطانی داره. حالا زماد آرد جو مخلوط با سرکه طبیعی سیب یا آرد باقلا یا آرد گندم، ما بیشتر جو میگیم عمدن، که اگر شخص بیماری های متابولیک یا بیماری های قلبی داره بر اون لحاظ هم خوبه، و نونش رو نان جو سبوسدار میگذاره. باز برای کسایی که بیماری های قلبی دارن، بیماری های متابولیکی دارن بهتره. بعد که پرسیده بود آیا کسی پیشنهاد میکنید، تو تذکر در پزشکی جدید جراحی پیشنهاد میشود. حالا اگر بچه مشهد نیستی، بیا اینم دو تا دکتر تو مشهد که فوق تخصص کودکان و نوزادان و اطفالم، حالا اسمشو نوشتم دیگه نمیخوام بگم. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی